میخواد براشون.
شب بخیر. ایشالله که مدیرای محترم شبکه رادیویی تهران یه فکری به حال وقت ما بکنن دیگه. ما رو کاغذ 55 دقیقه ایم، الان 35 دقیقه رفتیم کانتن، یعنی
امیدوارم که
خیلی خوب
بیایم 10 بریم
ایشالله. مثل همه برنامه‌هایی که یه ساعت هم یه ساعت بریم. یه اتفاقی ته هفته پیش تو فضای مجازی افتاد، یه خواننده نمیدونم چی بگم، بهتره بگم دوزاری، تو کنسرتش برگشت صحبتی رو عنوان کرد و یه توهینی رو به مقام شامخ امیرالمومنین علی علیه السلام کرد که من فقط میخوام با یه بیچر به ایشون جوابشون رو بدم، هرچند که شما اصلا عدد این حرفا هم نیستی. میگه که کی شود دریا ز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
بچه ها امروز را باید شاد و خوشحال باشیم. همه با هم دختر و پسر بیایید جلوی تخته، منظم و مرتب بایستید. این ترانه را با هم تمرین میکنیم، دست جمعی میخوانیم و کف میزنیم. چند نفر از دختر و پسرها هم داوطلب بشوند این وسط برقصند. باید ثابت کنید بچه های روستا هم هنرمند هستند و چیزی از بچه های شهر کم ندارند. دنیا رو به پیشرفت است، شما که دلتان نمیخواهد عقب بیفتید. آمد و ایستاد جلوی نیمکت رنگ پریده‌ای که محمد زمان پشت آن نشسته بود و از جا جنب نمیخورد. ببینم تو مشکلی داری؟ نمیخواهی مثل همه شادی کنی؟ آقا معلم اشکای روی گونه محمد را که دید دلش نرم شد و دست از سر او برداشت. به خانه که رسید گفت دیگر به این مدرسه نمی روم. دلم می خواهد درس بخوانم، نه اینکه رقاص و آواز خوان بشم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مسافر ملکوت. این کتاب دریچه ای کوچک به حیات طیبه طلبه شهید محمد زمان ولیپور است. کتاب مسافر ملکوت نوشته ی سید حمید مشتاقی نیا را انتشارات شهید کاظمی منتشر کرده است.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
میشه تون ماهی.
اینی که غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
دوچار استراب، وسواس و افسردگی شدید؟
از مشاوران مسیر زندگی کمک بگیر.
مهارت‌های اثر بخش در زندگی مشترک رو بلدی؟
راهکار رو مسیر زندگی بهت یاد میده.
روش آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان رو میدونی؟
فوت فنش رو در مسیر زندگی یاد بگیر.
در مواجهه با بچه‌های پرخاشگر باید چیکار کنی؟
از روانشناسان مسیر زندگی سوال کن.
آیا روش‌های تربیت بدون فریاد رو میدونین؟
مشاوران مسیر زندگی بهت میگن چی کار کنی؟
در خانواده با مشکل اعتیاد روبرو هستیم.
با مسیر زندگی در ارتباط باش.
بسیاری از ما در مسیر پرپیچ و خم زندگی با مشکلات فردی و خانوادگی جدی روبرو شدیم.
با مسیر زندگی مشکلاتت رو حل کن.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید،
از مسیر زندگی مشاوره بگیر تا حال بهتری داشته باشی.
برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره، عدد 8 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید و مشاوری تلفنی رایگان دریافت کنید.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دلا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران، سلام. پژمان کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان هم کلام هستم. 16 آذر سال 1332، حدود 4 ماه پس از کودتای 28 مرداد، در اعتراض به سفر نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا و نیز از سرگیری روابط با دولت استعمارگر انگلیس، دانشجویان در تهران دست به اعتراض زدند. در همین روز 3 دانشجو به نامهای احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا به دست دژخیمان پهلوی به شهادت رسیدند. چون این بود که 16 آذر پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز دانشجو نامیده شد. ما در دفتر کار پژوهشگر و مورخ تاریخ معاصر جناب آقای قاسم تبریزی حضور پیدا کردیم تا درباره 16 آذر، این روز تأثیرگذار در روند نهضت انقلاب اسلامی، گفتگو کنیم. آقای تبریزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترم.
ممنون شما.
برای بررسی و تحلیل واقعی 16 آذر شاید نیاز باشه کمی به گذشتش برگردیم، ببینیم که وضعیت ایران چگونه بود و اون واقعه چگونه اتفاق افتاد و رهاورد و دستاورد اون در طی سالهای و تا انقلاب اسلامی به چه صورتی در آمد.
منظور شما زمینی شکل گیری استعمار ستیزی در تاریخ معاصره؟ بله بفرمایید.
خب در دوران رضاشاه ما حرکت و جنبش دانشجویی نداشتیم، اگرچه از قبل دانشسرا، تربیت معلم، مدرسه عالی علوم سیاسی داشتیم، و با تأسیس دانشگاه تهران در 1114 که مجموعه به سلام مدارس عالی بله. در اون ادغام شد، ولی به دلیل دیکتاتوری و اختناق دوران رضا شاه هیچ گونه ما جنبشی در ایران نداریم.
اساساً جناب تبریزی عذرخواهی میکنم، اساساً جنبش دانشجویی از دوران پهلوی دوم بود که
بله بله.
پا گرفت.
بله بله. خب در شهریور 1120 با سقوط دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه، علارغم اینکه ایران در اشغال متجاوزین انگلیس، امریکا و روسیه بود، یک آزادی های ملت احساس کرد، اون سایه سنگین استبداد و اختناق از سرش برداشته شد. خب ما فعالیت های بین 1120 تا 1327 فعالیت های سه جریان اسلامی، چپ، مارکسیستی و ملی رو داریم که در حقیقت چپ رو باید در خط اول دونست، بیشتر دانشگاه
حزب
توده ایران بله عرض کنم که در خط اول بود، جریان ملیگرایی دوم، اسلامی سوم.
جریان ملیگرایی خودش رو در قالب جبهه ملی نشون داد.
نخیر هنوز جبهه ملی تأسیس نشده، به عنوان ناسیونالیست ها بیشتر جریان حزب ایران بود.
بله.
عرض کنم که مدافع حزب میهن بود، حزب وحدت بود.
نه ماهیتاً سلطنت طلب بود.
این سلطنت طلب رو ما دو نوع تعریف میکنیم. یکی وابسته به دربار مثل حزب عدالت علی دشتی، حزب آریا، حزب بله. اراده ملی بله. سید ضیا، اینها سلطنت طلب وابسته به دربار بودن. اما حزب ایران، حزب ملت ایران، عرض می شود که جبهه ملی مدافع اساس سلطنت بود، ولی طبق قانون اساسی مشروطه معتقد بودند شاه باید سلطنت کنه نه حکومت.
بله.
خواهان نه جمهوریت بودند نه تغییر حکومت، بلکه تعدیل استبداد رو می طلبیدن.
بله.
لذا ما به اون معنا اینها رو سلطنت طلب نمیگیم از نظر تاریخی، چون اون یک معنی دیگری خواهد داشت. در این دوره فعالیت های عرض می شود که جریانات در حاشیه ادامه داشت، با به اصطلاح توطئه شوروی و تشکیل دو حکومت وابسته، فرقه دموکرات و حزب دموکرات کردستان، جریان چپ شکست خورد در متن جامعه. وابستگیش به اتحاد جماهیر شوروی روشن‌تر شد. از سال 1327 که پایان قرارداد اول دارسی بود، نهضت ملی شدن نفت آغاز شد. 1327 در این نهضت جریان چپ به میدون نیومد، چون اینو توطئه امپریالیست میدونست، مضافاً که اینها مدافع منافع اتحاد جماهیر شوروی در نفت شمال بودن.
بله.
اما دو جریان ناسیونالیستی یا ملیگرایی و اسلامی وارد عرصه شدند که در جریان اسلامی رهبری عالیش مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بود. از مدافعینم مثل فدایان اسلام، اتحادیه اسلام و علمای شهرها و یا مرکز،
اینها هم پشت سر آیت الله کاشانی قرار گرفت.
پشت سر آیت الله کاشانی. جریان ملیگرایی نمادش دکتر محمد مصدقه. عرض می شود که در این سال بین 1127 تا 28 این جریان در مطبوعات و در مجلس مطرح میشه. در آبان 1128 دکتر مصدق با جمعی از سیاسیون، چه از طیف سلطنت طلب چه ملی، اعتراض به انتخابات داشتن، در عرض کنم تحسن میکنن، در همونجا جبهه ملی اول تشکیل بله، میشه. خب در اینجا جبهه ملی اول هم جریان سلطنت طلب درش بود، هم جریان اسلامی و هم ناسیونالیست ها، این ستا با هم بودن. ولی با اوجگیری مبارزه علیه انگلیس جریان سلطنت طلب خارج شد، مثل عباس خلیلی، عرض کنم مهدی میر اشرافی، برخی از اینها ابوالحسن عمید نوری، اینها خارج شدن. جریان اسلامی و جریان ملی ایستادگی کرد.
در واقع تجمیعشون مستحکم‌تر شد.
خب بین 27 تا 1329 اسفند 29 فعالیت جریان عرض می شود که اسلامی بله. و جریان ملی همچنان فعال بود، فعالیت هاشو در عرصه های مختلف ادامه می داد. نهایتاً با پیروزی نهضت ملی شدن نه در اسفند 1329 اومد. در اینجا دانشگاه ها تو میدونن، این مقدمه رو گفتم که به این بپردازیم. خب ما اینجا انجمن اسلامی دانشجویان و دانشگاه تهران داریم، هواداران حزب ایران رو داریم، هواداران جبهه ملی رو داریم، هواداران فدایان اسلام رو داریم.
بله.
محیط دانشگاهی ما محیط کاملا سیاسیه الان دیگه. بعد منهای جریان مارکسیستی
بله.
چون اونها با این حرکت نیومدن،
بله دور بله. شدن. آیه تبریزی شما اشاره فرمودید پیروزی نهضت ملی شدن نفت، در واقع منظورتون تصویبه در واقع
بله.
ملی شدن سنده، چون در نهایت بله چون در نهایت این جریان
از انگلستان، چون حالا اینو گفتیم بعد نیست من یه توضیح هم بدم.
پیش از توضیح شما من فقط تاکیدم به این دلیله که شاید اون شنونده‌ای که حالا با تاریخ زیاد آشنایی نداشته باشه فکر میکنه در کلیت جریان یا نهضت ملی شدن صنعت نفت پیروزی قایی رسید، در حالی که نه، در یک مقطعی که او در واقع ملی شد صنعت نفت ایران اونجا پیروزی حادث
خب
شد،
اما در ایران نهایت کاملا پیروز شده. چون علارغم این که در مجلس جریان وابسته به انگلستان یا جریان درباری بود، قدرت سیاسی متن جامعه
بله.
و افکار عمومی مجلس تصویب کرد. این که مجلس تصویب کرد یعنی ما پیروزیم. اون بقیه قضیه رو ما در دادگاه لاهه یا در سازمان ملل داریم.
بله،
اون
بله.
عرصه خارجیش.
همین منظورم این بود که شنوندگان ما که حالا آشنایی چندانی با تاریخ ندارن یه تفکیکی میان این
بله،
دو مقوله
بله.
قائل باشن.
یعنی داخل مملکت، خب حالا مثلا دولت هجیر مخالف بود که فدایان اسلام از سر راه برداشتن. دولت رزمارا از نظر شخصیت نظامی آدم کارآمد و فعال بود، ولی از نظر سیاسی هم فاقد درک سیاسی بود، هم خاندانش وابسته به سیاست انگلستان بودن. لذا او در مجلس شورای ملی به ملت توهین میکنه، مردمی که نمیتونن لوله آفتابه بسازن چگونه میخوان پالایشگاه نفت رو اداره کنن، که در حقیقت این یک مقاومت بود. به یاد داشته باشیم دولت رزمارا هم دولت نظامی هم حکومت نظامی،
بله
اما علارغم این آیت الله کاشانی طی مصاحبه‌ای اشاره کرد که رزمارا محدور و دمه، چون اون مخالف منافع ملی مملکت
در واقع حکم اعدام انقلابی
بله
شد
داده بله که بله. بعدا هم به همین دلیل ها میرسیم در مورد آقای کاشانی اشاره میکنه.
خب اشاره
در این بله. دوره بلا فاصله بعد از رزمارا حسین اعلا رو نخست وزیر میکنن. او از اعضای برجسته لوژ فراماسونری، شهید نواب صفوی بیانی یک سطر و نیم میده: حسین اعلا جایگاه نخست وزیری در خورتون نیست، اگر کنار نروی به سرنوشت اون دو نفر گرفتار میشی. که او بلافاصله استعفا میده. مجلس شورای ملی و جو اسلامی و جو ملی دکتر مصدق و بهترین گزینه برای نخست وزیری انتخاب میکنند. در این دوره با دانشگاه های ما فعاله، متن جامعه انقلابی سیاسی فعاله، دانشگاه ها هم جریان اسلامی هم جریان ملی مدافع دولت هست.
جناب تبریزی، اون جریان های دانشگاهی متأثر از افکار آیت الله کاشانی و
دکتر مصدق، یعنی هر دو. ببینید اینجا ما هر دو جریان رو تا سال
انفکاکی حاصل نشده
در مقطع تا 31 نشده. عرض می شود در تیر 1331 آقای دکتر مصدق از شاه تقاضای اختیارات بیشتری میکنه، به خصوص ارتش. شاه قبول نمیکنه، ایشون استعفا میده. بلافاصله شاه قوام السلطنه که باز او هم از اعضای لوژ بیداریه و مدافع سیاست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بوده، به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه، که باز آیت الله کاشانی بیانیه میده: اگر تا 48 ساعت دوام کنار نره، حرکت انقلاب رو به طرف دربار با رهبری خودم
بله.
حرکت میکنم و باز سقوط قوام رو داریم و رو کار اومدن دکتر مصدق. حالا این مسئله مرداد 31 تا مرداد 32 رو ما بعدن در رابطه با آقای کاشانی
ایشان برنامه‌ای داشته باشیم
بله. اما در این دوره باز نهضت دانشجویی ما ادامه داره، دانشگاه ها کاملا سیاسی و فعاله علیه انگلیس، علیه بله. عرض کنم که شورویه، چون با توده‌ای ها هم درگیر بودن
بله. من فقط یه توضیح بدم که برای شنوندگان اونجا هم تبریزی، شما فرمودید اعلی عضو در واقع لوژ بیداری بوده، این توضیح رو عرض کنم که تاکید رو عرض کنم که لوژ بیداری یکی از کلونی های فراماسونری بوده در
بله.
ایران و
تشکیلات عجیبی داشته. فراماسونری ما در سه مرحله تا دهه 30 داریم. اولیش ملکم خان تأسیس میکنه
بله.
با مخالفت آیت الله ملا علی کنی
در زمان قاجار،
بلافاصله عباس قلی خان آدمیت مجمع آدمیت رو تشکیل میده با 300 عضو که تو مشروطه عرض کنم اثرات تخریبیش رو میبینیم. با پیروزی انقلاب مشروطیت در 1286 لوژ بیداری به رهبری محمد علی خان فروغی و با نظارت اردشیرجی فعالیتش رو شروع میکنه که حتی بعد از فوت محمد علی فروغی فرزندانش و دیگران مثل تقی‌زاده، عرض کنم حکیمی، حسین اعلی لوژ رو ادامه میدن. حالا تا ما 32 رو داریم فعلا مطرح میکنیم. به هر حال تشکیلات دانشجویی ما کاملا فعاله. خب حرکت امریکایی ها و انگلیسی ها در اون عملیات آجاکس برخلاف
کودتای سال
1332 در مرداد 32 شروع شد، ما طبق شواهد و قرائن درست از اسفند 1129 آغاز شد، چون در ابتدا امریکایی ها خودشون رقیب انگلیس ها می دونستن به دنبال سلطه و جانشینی استعمار انگلیس در ایران بودن
بله.
ولی با پیروزی ملت در ملی شدن نفت احساس کردن که هم از دست انگلیس در نفت هم به دست امریکایی ها نرسیده. از همون اوائل 1330 و رو کار آمدن آقای دکتر مصدق، ما اتحاد امریکا و انگلیس رو علیه منافع خودمون داریم، خصوصا وقتی که خلعیت شد عموما سفرای، چون دو تا سفیر داره امریکا در این دوره، و رئیس جمهور امریکا و مقامات امریکایی فشار به ایران می آوردن که باید منافع انگلستان رو شما لحاظ کنین. حتی علارغم این که یک خوشبینی و نگاه مثبت در حزب ایران و بخش ناسیونالیست جبهه ملی نسبت به امریکا بود،
خود شخصا دکتر مصدق
کودتا بله. استعمارگر نمیدونستند و حتی او رو آوردن قاضی قضیه اختلاف کردن، ولی امریکایی ها علیه منافع ما عمل کردند. خب کودتا در 28 مرداد 1332 به پیروزی رسید. در اینجا امریکا و انگلیس با هم کودتا کردن، یعنی میسلمتون، کریمد روزولت و مجموعه زیر دست با هواداران یا به اصطلاح عواملشون مثل خاندان رشیدیان، خاندان ذوالفقاری، خاندان عرض کنم که شوکت الملک و مجموعه های احزابی مثل حزب اراده ملی، حزب عدالت دشتی، اینها کودتا رو به نتیجه رسوندن. بعد از این یک مرتبه جامعه مواجه شد با یک دولت نظامی خشن مثل فضل الله زاهدی و حکومت نظامی که تیمور بختیار در رأس
بله.
خب اینجا فشار تو جامعه گسترده است. اولین حرکت که شد سفارت انگلستان در ایران بازگشایی شد و سفیر انگلیس به ایران اومد. خب اینجا احساس کردن جامعه که دوباره استعمار برگشته، دوباره دوران ذلت و غارت داره تجدید میشه. آیت الله کاشانی یه بیانیه‌ای علیه بازگشایی میده. عرض کنم که دانشجویان هم در دانشگاه تهران تظاهراتشون رو شروع میکنن. نیکسون اون موقع معاون رئیس جمهور امریکا بود، به ایران میاد و مورد استقبال قرار میگیره. خب وقتی که او وارد میشه، تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران علیه نیکسون آغاز میشه. به تبعش این سه دانشجو دانشکده فنی بودن، اینها هم وارد عرض کنم تظاهرات میشن علیه ورود نیکسون و تجدید ارتباط با انگلستان. خب حکومت نظامیه، دولت نظامیه، حمله میکنن به دانشگاه، عده‌ای رو مجروح میکنن. سه تا از دانشجویان برجسته ما رو، البته اینکه میگیم این سه تا برجستن دلیل نمیشه بقیه که بله، شهید نشدن بله، بله، برجسته نباشن. سه تا از دانشجویان ما به نام قنچی، بزرگنیا و رضوی، شریعت رضوی، برادر خانم دکتر علی شریعتیه. بله، این سه نفر به شهادت میرسن. خب این شهادت اینها در حقیقت از یک طرف به قول دکتر شریعتی سه قطر خونی بود که بر زمین ریخته شد و نماد مقاومت دانشگاه ما علیه استعمار و سلطه استعمار که در این دوره هم انگلستان نمادشه هم بله، امریکا. بعد از سالهای بعد ما 16 آذر و تا پیروزی انقلاب به صورت علارغم این که حالا دوره حکومت نظامی تا سال 1936، دوره ساواک تا 57، 16 آذر عموما یه حرکتی، حالا ضعیف، بیانیه، اعلامیه، سر کلاس نرفتن، اشکال مختلف تا 56 علیه عرض کنم که استعمار غرب بوده. بعد از انقلاب هم باز ما میتونیم روند حرکت دانشجویانمونو در سه بخش مورد بررسی قرار بدیم. یکی در دوران سازندگی، عمدتاً نهادهای انقلابی، سپاه، جهاد، کمیته، عرض کنم نهادهای دیگر
ماهیت دانشجویی بود داشته
و خصوصا در این دوره ما شاهد توطئه های امریکا هستیم. بعد از پیروزی، حالا طبق همون اسناد لانه جاسوسی، در تسخیر عرض می شود که لانه جاسوسی، دوباره حرکت دانشجویی ما در یک اوج بالایی هست که علیه استعماره. ولی بله، ما همچنان بعد از 60 سال، 60 و چند سال که از واقعه 16 آذر میگذره، 16 آذر رو همچنان نماد مبارزه علیه استعمار در بله، دانشگاه ها میدونیم.
جناب تبریزی، شما چون متمرکز شدین روی در واقع موضوع جنبش دانشجویی، عرض میکنم مسائل شریف بخون، اساسا 16 آذر به طور مشخصتر چه تأثیراتی در ادامه فعالیت جنبش دانشجویی داشت؟ چه ماهیتن، چه از حیث وسعت عمل و همین امر، چون اشاره هم به نوعی شد که در جریان نهضت انقلاب اسلامی طیف دانشجو هم به نوعی مشارکت داشتن، در روند نهضت انقلاب اسلامی هم چه تأثیراتی داشت؟
ببینید، ما از دهه باز 30 تا اوائل دهه 40 جو دانشگاه هامون ملی مذهبی بودن، یعنی جریان ناسیونالیست جلوتر از مذهبی بله، بودن. چون ما داریم تاریخ مطرح میکنیم، باید اون سیر منطبق با واقع رو مطرح کنیم. اگرچه در این دوره ما انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی معلمان، حرکت های اسلامی وسیع میشه، ولی اون اختناق زمینه نمیده. اما جریان ناسیونالیست به دلیل داشتن جبهه ملی، حزب ایران، حزب ملت ایران، جامعه سوسیالیست ها همچنان فعالن. در نهضت امام خمینی از سال 41 در حقیقت جبهه ملی یا احزاب ناسیونالیست جا موندن، چون حرفی دیگه نداشتن برای زدن. نگاه حرکت ما در 41 تا 57 عمدتاً کلیاً ضد استعماره، حالا چه شوروی، چه انگلیس، چه امریکا، خاصه امریکاست. نگاه جبهه ملی و جریان ناسیونالیست اینه که امریکا استعمارگر نیست. در امریکا دو جریان جمهوری خواه و دموکرات وجود داره. ما با تکیه بر دموکرات ها میتونیم در اینجا استقلال پیدا کنیم. لذا جریان ناسیونالیست در اینجا جا میمونه.
جان پربیزی، این نکته که شما فرمودید درباره اون طرز تلقی از جمهوری خواهان و دموکرات ها هنوز خودش رو من احساس میکنم داره در قالب برخی از صحبت ها و گفتارهای برخی از چهرهای سیاسی خودش رو نشون میده.
این باز برگردیم به دلیل، به دو دلیل. یکی عدم درک و فهم استعماره.
بله،
ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش، بله، از متفکرین بزرگ فلسطینه، بله، مسیحی هم هست.
بله.
سه نوع استعمار رو میشموره: استعمار کهنه، استعمار نو، استعمار فرانو. در استعمار، بله، فرانو به درستی ادوارد سعید امریکا رو استعمار